ساعت 19 ایران، مجله شامگاهی رادیو فردا. درود شنوندگان ارجمند، امروز جمعه 8 خرداد ماه سال 1394 هجری شمسی برابر با 29 ماه می سال 2015 میلادی در 45 دقیقه آینده من بختیار خمسه‌پور همراه همکارانم در مجله شامگاهی رادیو فردا با خبرها و گزارش‌ها نزد شمایم. در آغاز خبرها از رادیو فردا، بهروز کارونی.
سلام بختیار عزیز و شنوندگان گرامی. آژانس بین‌المللی انرژی اتمی روز جمعه اعلام کرد که درباره تحقیقات احتمالی ایران در زمینه تولید سلاح اتمی به پیشرفت‌هایی دست یافته، اما یک دیپلمات نزدیک به آژانس گفت که این اطلاعات محدود بوده است. به گزارش خبرگزاری رویترز، آژانس بین‌المللی انرژی اتمی در گزارش سه ماهه نخست سال جاری گفت تهران برخی اطلاعات را در مورد یکی از دو موضوعی که آن نهاد درباره احتمال جنبه نظامی برنامه اتمی ایران تحقیق می‌کرده ارائه داده است. در این گزارش که رویترز میگوید به آن دست یافته، گفته شده است که آژانس و ایران توافق کرده اند که به گفتگو در زمینه معیارهای عملی ادامه دهند و در آینده نزدیک در این مورد دیداری انجام دهند. عضو ارشد تیم مذاکره کننده اتمی ایران میگوید گفته های رهبر جمهوری اسلامی درباره عدم اجازه دسترسی به دانشمندان هسته‌ای ایران و بازدید از مراکز نظامی به طرفهای مقابل منتقل شده است و این موضوعها به هیچ وجه در دستور کار نیستند. به گزارش خبرگزاری رادیو و تلویزیون دولتی ایران، عباس عراقچی روز جمعه همچنین گفت با ایده دسترسی مدیریت شده به مراکز نظامی ایران در تهران موافقت نشده است. او پیش از این در برنامه تلویزیونی اعلام کرده بود که اجازه بازرسی از سایت پارچین به بازرسان آژانس بین‌المللی انرژی اتمی داده نشده است. گفته‌های این دیپلمات ارشد ایرانی در شرایطی ابراز شده است که او و محمد جواد ظریف وزیر امور خارجه ایران در هفته‌های گذشته از دسترسی مدیریت شده به مراکز نظامی ایران بر اساس پروتکل الحاقی سخن گفته و اعلام کرده بودند که منظور از دسترسی نه بازرسی بلکه نمونه برداری محیطی است. گروه حکومت اسلامی روز جمعه مسئولیت حمله به یک مسجد شیعیان در شهر دمام عربستان سعودی را بر عهده گرفت. به گزارش خبرگزاری ها حداقل 4 تن در این حمله که روز جمعه صورت گرفت کشته شدند. به نوشته رویترز، انفجار یک بمب در یک خودرو در نزدیکی مسجد باعث کشته شدن این 4 تن شد. تصور می شود که یکی از کشته شدگان راننده این خودرو باشد. محمود علوی وزیر اطلاعات ایران روز جمعه سرویس‌های اطلاعاتی آمریکا، اسرائیل و برخی از کشورهای منطقه را متهم کرد که به گفته او تلاش می‌کنند امنیت ایران را به چالش بگیرند. به گزارش خبرگزاری دولتی ایرنا، وزیر اطلاعات با مثال زدنی دانستن امنیت در ایران، این سرویس‌های اطلاعاتی را متهم کرد که به گفته او تلاش می‌کنند صدای انفجاری از جمهوری اسلامی ایران هم شنیده شود. محمود علوی که قبل از خطبه‌های نماز جمعه تهران سخن می‌گفت اعلام کرد که ده‌ها توطئه و اقدام تروریستی در یک سال اخیر به دلیل اشراف وزارت اطلاعات خونسا شده است. حمیدرضا جانباز مشاور وزیر نیروی ایران روز جمعه اعلام کرد که 540 شهر در کشور در مرحله تنش آبی قرار دارند. به گزارش خبرگزاری دولتی ایرنا، آقای جانباز گفت در این شهرها میزان تولید و مصرف آب در نقطه سر به سر قرار دارد. به گفته وی امسال میزان بارش در ایران نسبت به متوسط بلند مدت 19% کاهش دارد و در برخی استانها منابع آب در وضعیت شکننده است. پیش از این خبرگزاری مهر نوشته بود که 11 استان ایران درگیر تنش آبی، 13 استان تنش شدید آبی و 7 استان در خطر کمبود آب قرار دارند. استانهای بوشهر، خراسان جنوبی، سیستان و بلوچستان، فارس، کرمان، هرمزگان و یزد در این رده‌بندی در رده مناطق مواجهه با کمبود آب قرار دارند. و معاون اجتماعی وزارت کشور روز پنجشنبه گفت که 11 شهرستان ایران بیکاری بیش از 40% دارند. به گزارش خبرگزاری مهر، مرتضی میرباقری افزود این 11 شهرستان در استانهای لرستان، کرمانشاه، بخشی از استان کرمان و استان سیستان و بلوچستان قرار دارند. بکتاشن.
با سپاس از بهروز کارونی، خبرها را از رادیو فردا میشنیدید. میرسیم به گزارش های مجله شامگاهی. تداوم حملات مرگبار به مساجد شیعیان در عربستان. به گزارش خبرگزاری ها مسئولیت حمله امروز را هم گروه خلافت اسلامی داعش بر عهده گرفته است. شناسایی و انهدام تیم‌های مرتبط با گروه خلافت اسلامی داعش در ایران به گفته وزیر اطلاعات جمهوری اسلامی حجت الاسلام محمود علوی.
هسته‌ها و تیم‌های مرتبط با داعش یکی بعد از دیگری کشف شدند، امکاناتشون ضبط شد و نفراتشون زیر ضربه قرار گرفتن.
اظهارات مقامات در ایران در مورد مسئله داعش را بررسی می‌کنیم و دیدگاه یک تحلیلگر را خواهیم شنید.
این آقایونی که مطرح میکنن داعش داره به ما نزدیک میشه، از طریق داعش میخوان فرایند نظامیگری در داخل ایران رو بیشتر کنن.
انتخابات ریاست فدراسیون بین المللی فوتبال در کوران اتهامات فساد و اقدامات قضایی علیه فیفا در جریان تحولات فیفا قرار میگیریم. دیدگاه‌ها و پیام‌های شما را خواهیم شنید. همه اینها و بیشتر در مجله شامگاهی رادیو فردا. همانگونه که در خبرها شنیدید، مسجدی دیگر، یک مسجد شیعیان دیگر در عربستان مورد هدف قرار گرفته است و باز هم به گزارش خبرگزاری‌ها هدف گروه خلافت اسلامی داعش. یک هفته پس از انفجار انتحاری در نماز جمعه مسجد شیعیان در شرق عربستان که 21 کشته بر جای گذاشت، امروز نیز انفجار دیگری در محوطه مسجد شیعیان در شهر دمام روی داد. حسن جعفری از رادیو فردا گزارش می‌دهد.
بنابر آخرین خبرها، گروه حکومت اسلامی مسئولیت انفجار انتحاری در شهر دمام را بر عهده گرفته و مقام‌های عربستان سعودی هم گفتند از وقوع حمله اصلی جلوگیری کردند. حمله خودروی بمب‌گذاری شده به مسجد العنود در شهر دمام، مرکز استان شرقی در عربستان سعودی، به کشته شدن دست کم 4 تن از جمله راننده انتحاری انجامیده است. گروه حکومت اسلامی مسئولیت این حمله را بر عهده گرفته و در پیامی توییتری مهاجم انتحاری را ابو جندل الجزراوی معرفی کرده است. ساعتی پس از این حمله، سخنگوی وزارت کشور عربستان گفت که حمله اصلی کشف و خونسا شده است. این مقام سعودی به خبرگزاری رسمی عربستان گفت نیروهای امنیتی کشف کرده بودند که قرار است حمله تروریستی به مسجد العنود روی دهد. خودروی حامل مواد منفجره در حال رفتن به پارکینگ مسجد بود و هنگامی که ماموران به سوی او رفتند، راننده به مسجد حمله کرد. شهر دمام مرکز استان شرقی عربستان است که بیشترین جمعیت شیعیان این کشور را در خود جای داده است. شیعیان حدود 15% از جمعیت عربستان را تشکیل می دهند. این حمله درست یک هفته پس از آن روی می دهد که یک انفجار انتحاری دیگر در مسجد شیعیان در اطراف شهر قطیف 21 کشته بر جای گذاشته بود. حمله هفته گذشته نخستین حمله در خاک عربستان بود که گروه موسوم به حکومت اسلامی مسئولیت آن را بر عهده گرفت. داعش در پیامی صوتی گفته بود شیعیان عربستان باید منتظر روزهایی سیاه باشند. وزارت کشور عربستان مهاجم حمله هفته قبل را صالح بن عبدالرحمن معرفی کرده و گفته بود که وی عضو گروهی مرتبط با داعش بوده است. ملک سلمان پادشاه عربستان سعودی با ابراز تأسف عمیق از آن حادثه قول داد که تمامی عوامل آن بمب‌گذاری به مجازات خواهند رسید. عامل حمله انتحاری هفته گذشته عضو گروه استان نجد بود که به گفته مقامات عربستان با داعش مرتبط است و 26 تن از اعضایش در روزهای اخیر بازداشت شدند. این دو انفجار ظرف یک هفته در حالی روی می‌دهد که عربستان سعودی رهبری ائتلافی منطقه‌ای علیه شیعیان حوثی را بر عهده دارد.
حسن جعفری از رادیو فردا گزارش می‌داد. همزمان با انفجار در محافظه مسجد شیعیان در شهر دمام، وزیر اطلاعات جمهوری اسلامی امروز گفت تمام افراد مرتبط با داعش در ایران شناسایی شدند. در هفته‌های اخیر از وزیران دفاع و اطلاعات گرفته تا وزیر کشور و فرمانده نیروی زمینی ارتش ایران درباره حضور داعش در نزدیکی مرزهای ایران و تهدیدات آن گروه صحبت کردند. وزیر دفاع ایران میگوید داعش هیچ گونه تهدیدی برای ایران محسوب نمی شود و فرمانده نیروی زمینی ارتش هشدار داده که آن گروه بسیار به مرزهای ایران نزدیک شده است. سمیرا قرایی.
روز پنجشنبه و جمعه دو تن از مقامات عالی رتبه جمهوری اسلامی ایران درباره گروه موسوم به خلافت اسلامی و حضورش در نزدیکی مرزهای ایران و ناتوانی این گروه در ایجاد هر گونه تهدیدی علیه امنیت ایران صحبت کردند. حسین دهقان وزیر دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح ایران روز پنجشنبه هفتم خرداد گفته است که داعش توان و ظرفیت تهدید مرزهای ایران را ندارد و ایران این گروه را خطری برای مرزهای خودش تلقی نمی کند. وزیر دفاع ایران در جریان سخنرانیش در جمع خبرنگاران در قشم تاکید کرده است که توان نیروهای امنیتی، نظامی و انتظامی ایران در حدی است که می تواند هر حرکتی از سوی گروه داعش را خونسا کند. محمود علوی وزیر اطلاعات ایران نیز ظهر جمعه و در نطق خود پیش از خطبه های نماز جمعه تهران فاش کرده که وزارت اطلاعات با همکاری دستگاه‌های قضایی و امنیتی توانسته چندین فرد وابسته به گروه داعش را در داخل ایران دستگیر کند.
هسته‌ها و تیم‌های مرتبط با داعش یکی بعد از دیگری کشف شدند، امکاناتشون ضبط شد و نفراتشون زیر ضربه قرار گرفتن.
این صحبت ها در 24 ساعت گذشته در حالی انجام شده است که روز سوم خرداد احمد رضا پوردستان فرمانده نیروی زمینی ارتش ایران از خرابکاری های گروه موسوم به خلافت اسلامی در مرزهای ایران خبر داده و گفته بود که این گروه سال گذشته به مرزهای ایران نزدیک شده و قصد ترور، انفجار و آشوب داشتند و در استانهای مرزی ایران فضاسازی کرده و باقی مهمات و نیرو پیشبینی و آماده کرده بودند. حسن هاشمیان تحلیلگر مسائل منطقه درباره فراوانی اشاره‌های مقام‌های جمهوری اسلامی ایران به تهدیدات داعش در هفته اخیر و تعارض این گفته‌ها به رادیو فردا چنین می‌گوید:
این مسئله رو از دو جنبه میشه بررسی کرد. جنبه نخست جنبه عملیاتی و اون چه که در واقع داره اتفاق میفته و با این پرسش میشه مطرحش کرد که آیا داعش به مرز ایران از طریق عراق نزدیک شده؟ جوابی که میشه داد این که تنها جایی که ممکنه داعش بتونه به مرز ایران از سوی عراق نزدیک بشه استان دیال است. اتفاقا در روزهای اخیر استاندار این استان تغییر یافت به شکلی که به نفع ایران شد، یعنی شیعیان تونستن فرد مورد نظر خودشون رو در این استان به کار بگیرن و در واقع اگه خطری هم در گذشته بود این خطر کاهش پیدا کرده. بنابراین اون چه که الان مطرح میکنن بیشتر جنبه سیاسی و داخلی اوضاع ایران داره، به این معناست که این آقایونی که مطرح میکنن داعش داره به ما نزدیک میشه، از طریق داعش میخوان فرایند نظامیگری در داخل ایران رو بیشتر کنن. از اون سو دولت روحانی تلاش میکنه که از این تشدید به این شکلی بکاهه، یعنی بگه که همچین چیزی وجود نداره، داعش تهدیدی نیست، یا آقای علوی بیاد به این شکل توضیح بده که چنین تحرکی صورت نگرفته.
گروه داعش اواسط تابستان گذشته در شرق عراق تا شهرهای جلولا و سعدیه در استان دیاله و در کمتر از 50 کیلومتری ایران پیش آمده بود. احمد رضا پوردستان سال گذشته اعلام کرده بود که عمق 40 کیلومتری خاک عراق خط قرمز ایران است و اگر داعش از این فاصله جلوتر بیاید ایران وارد مداخله نظامی خواهد شد. او در جلسه سوم خرداد ماه سال جاریش در مجلس شورای اسلامی ایران را درگیر تهدیدهای جدید خوانده بود.
ما امروز با چهره تازه‌ای از تهدیدات روبرو هستیم، تهدیداتی که از نظر نوع و شکل و اندازه با گذشته فرق می‌کنند. امروز نیروهای گروهک تروریستی و تکفیری در نزدیکی‌های مرزهای ما هستند.
ایران در مجموع در سال جاری بودجه نیروهای نظامی خود را افزایش داده و بودجه ستاد مشترک سپاه 50% و بودجه ستاد فرماندهی کل نیروهای مسلح 25% افزایش داشته است.
سمیرا قرایی از رادیو فردا گزارش میداد. رادیو فردا همچنین ایستگاهی است برای بازتاب دیدگاه‌های شما درباره مسائل روس.
بنده به عنوان یک مسلمان سنی مذهب از هرمزگان وقتی خبر انفجار مساجد مکانهای مذهبی برادرانم عزیز اهل تشیع رو میشنوم اونقدر متاثر و متاثر میشم که حتی از انسان بودن خودم هم ننگ دارم. بابا مسلمان مسلمانه، چی شیعه چی سنی، چرا این بهانه اسلام رو نابود میکنید؟
من امیدوار هستم که بعد از نزدیک به یک سوم قرن و در واقع یک نسل که جمهوری اسلامی حاکم شده بر این سرزمین اینو دریافته باشه که این همه فساد، این همه دزدی، زورگیری، زورگویی، همه اینها که عاقبت منجر به نابودی کشور و خود این نظام میشه در اثر نبودن مطبوعات آزاده. اگر مطبوعات آزاد باشن حرفشونو بزنن، کسی جرأت نمیکنه سرقت بکنه، دزدی بکنه.
مسئولین میگن که آقای جیسون رضایی برای اوباما نامه نوشتین. متاسفانه اگر اینا با خبر شده بودن که آقای جیسون رضایی نامه برای مادرش و برادرش نوشته بود، آقای قاضی سلباتی یه سلبات میفرستاد و این هم اعلام میکرد. متاسفم برای این دستگاه قضایی.
اگر رادیو فردا بی‌طرفه چرا فقط خود مخالفان رو پخش میکنه؟ بله موافقان پخش کنه اگه برای تو فرقی نمیخونن. ما از جمهوری اسلامی راضی هستیم، این قدرتی هم هیچ غلطی نمیتونه بکنن.
نظر و دیدگاه شما بخش جدا نشدنی پوشش خبری ماست. شماره پیامگیر رادیو فردا 00420221122112.
در ایران یک استاد جامعه شناسی دانشگاه تهران روز پنجشنبه در گفتگو با روزنامه شرق از شرایط کنونی حاکم بر فضای علمی دانشگاه‌های کشور انتقاد و نسبت به تقویت رویکردهای ضد علمی در دانشگاه‌ها اعلام خطر کرده است. نوشین سید حسینی از رادیو فردا در گفتگو با یک جامعه شناس درباره میزان صحت این اظهار نظر پرسیده است. حسین قاضیان، جامعه شناس در آمریکا.
به طور کلی به نظر من تا حد زیادی صدق میکنه، چون که هم در نحوه ورود و گزینش استادان هم در شیوه ارتقا و بازنشستگیشون کاملا این روند بوروکراتیک رو میبینیم. دانشگاه از خودشون استقلال ندارن در برابر دستگاه اداری و قدرت سیاسی، و همینطور تولید علم رو هم وقتی نگاه میکنید عملا به ویژه در رشته‌های علوم انسانی اجتماعی جاش رو به تولید جزوه و ضبط صرفه‌های استاد داده، و نحوه ارتقای علمی استادان هم ناشی از یک روال کاملا بوروکراتیکه که درون به درون داد و محتوای علمی توجه چندانی نمیشه.
آقای آزاد ارمکی در قسمت دیگه ای از صحبتاش گفته که توی ایران به دانش تخصصی اجازه رشد داده نمیشه و صرفا به دانش عمومی بسنده میشه. به نظر شما ریشه این رویکرد چه عواملی هستند؟
هم دلایل بنیادی برای این موضوع وجود داره، هم دلایل روبنایی تر، یعنی دلایلی که به خاص علم مربوط نمیشه. دلیلش که به علم مربوط میشه واقعا این است که ما نیازی به علم، به ویژه علم اجتماعی، احساس نمی کنیم در جامعهمون و توسط گردانندگان جامعه. یعنی تصوری وجود داشته که علوم اجتماعی انسانی حرفایی هستن که از غرب آمدن و ما بهترش رو در اسلام داریم، و بنابراین علم رو با نقل تعدادی عبارت یکی قلم داد کردن که فکر کردن ما نقل‌های بهتری داریم، بعد اینو جایگزین نقل‌هایی که می‌کنیم که از غرب آمده، در حالی که اون نقل‌ها در واقع حاصل علم هست نه اینکه خود علم باشه. و اگر کسی اینها رو هم اینجا بخواد قرقره کنه از صبح تا شب و این نقل‌ها رو روی هم بچینه، اون وقت علم رو در واقع تعطیل کرده. برای همین هم اگر واقعا قدرت سیاسی امکانش رو داشت این رشته رو تعطیل میکرد. کمون که شما میبینید مثلا رشته مطالعات زنان رو ببینید که وقتی نتونستن براندازیش کنن، از درون تغییر ماهیتش دادن و تبدیلش کردن عملا به نوعی مطالعات اسلامی. این عامل زیربنایی به نظر من خیلی مهمه. عامل روبنایی هم هست، مثل نبودن شفافیت، نداشتن دسترسی به اطلاعات و نبودن آزادی بیان. فرض کنید اگر آزادی بیان وجود داشته بشه و بشه که قدرت سیاسی حاکم رو نقد کرد و نشون داد که چه بلایی بر سر علوم اجتماعی و انسانی و دانشگاه آورده، خب کار به این راحتی طی نخواهد شد. نبود اون معیار پایه و نبود این امکانات مربوط به آزادی بیان و دسترسی به اطلاعات باعث شده که نقد این وضعیت هم به راحتی میسر نباشه و بنابراین وضعیت به این شکلی باشه که فعلا میبینیم.
آقای غازیان، این استاد جامعه شناسی یکی از مشکلات فعلی دانشگاه‌ها رو سیاسی بودن فضای اونها دونسته و گفته که این باعث تقویت رویکردهای ضد علمی میشه. شما چقدر با این نظر موافقید؟
اگر سیاسی بودن رو به این معنی بگیریم که دانشگاه‌ها به امور سیاسی و عمومی جامعه توجه نشون میدن، من اتفاقا موافق نیستم. یعنی فکر می‌کنم که دانشگاه‌های ما تا حد زیادی رونده شدن از مسیر تصمیم‌گیری‌ها برای مسائل عمومی و مباحث عمومی، در حالی که اگر سیاسی بودن رو به این معنای محترمانه بگیریم که در واقع توضیح اینه که قدرت سیاسی حاکم منویات خودش رو جایگزین معیارهای علمی دانشگاهی کرده و از انتخاب رئیس دانشگاه تا انتخاب استادان دانشگاه هیچ کدوم بنا به استقلال علمی دانشگاه انجام نمیشه، بلکه توسط قدرت سیاسی انجام میشه. قدرت سیاسی منویات خودش رو جایگزین تولید علم کرده و امثال اینا. به این مفهوم من با سیاسی شدن دانشگاه موافقم، ولی فکر می‌کنم که دانشگاه هرچه بیشتر اتفاقا از مسیر دامن زدن به مباحث عمومی که مربوط به همگان هست و همطور نقش داشتن در تصمیم گیری در تصمیمات عمومی رونده شدن.
حسین قاضیان جامعه شناس با نوشین سید حسینی از رادیو فردا گفتگو میکرد. شماره دریافت پیام و نظرات از طریق وایبر و واتساپ 2420-725-970-30.
در هفته‌ای که گذشت به گزارش منابع رسمی 12 نفر در ایران اعدام شدند، اما سازمان حقوق بشر ایران میگوید این تعداد 35 نفر بوده.
مقامات قوه قضاییه همه اعدام‌ها رو اعلام نمی‌کنند.
محاکمه جیسون رضاییان خبرنگار روزنامه واشنگتن پست در ایران به اتهام جاسوسی.
اتهام جاسوس بودن جیسون اصلا صحیح نیست.
با من مهتاب وحیدی‌راد روز شنبه ساعت 6:30 عصر به وقت تهران در برنامه دریچه همراه باشید.
بحران فساد مالی در فیفا بر تنش‌های روسیه و آمریکا افزوده است. مسکو واشنگتن را متهم کرده که به خاطر حمایت رئیس کنونی فیفا از برگزاری دور آینده مسابقات جام جهانی فوتبال در روسیه علیه او دست به دسیسه زده است. بسیاری از چهره‌های سرشناس در کشورهای غربی به دلیل نقش روسیه در بحران اوکراین خواستار سلب میزبانی جام جهانی 2018 از روسیه شدند. آنا رایسکایا.
سپ بلاتر رئیس فدراسیون جهانی فوتبال تحقیقات درباره فساد مالی در این نهاد را ناشی از انتخاب روسیه و قطر برای میزبانی جام‌های جهانی آتی دانست و مدعی شد چنانچه کشورهای دیگر انتخاب می‌شدند بحران کنونی به وجود نمی‌آمد. 5 سال پیش در میان ادعاهای فراوان درباره تقلب در رای‌گیری، روسیه به عنوان میزبان جام جهانی 2018 و قطر به عنوان میزبان بازی‌های 2022 انتخاب شدند. پنجشنبه ولادیمیر پوتین تأثیر بحران اخیر در فیفا بر برگزاری جام جهانی در روسیه را رد و آمریکا را متهم کرد که به دنبال گسترش سیستم قضاییش به کشورهای دیگر است. رئیس جمهور روسیه در گفتگو با خبرنگاران در مسکو به طور مشروح به ماجرای جولیان آسانج، بنیانگذار ویکی‌لیکس، و ادوارد اسنودن، کارمند پیشین آژانس امنیت ملی آمریکا که در روسیه پناهنده شد، پرداخت و آمریکا را متهم کرد که برای دستیابی به اهداف قرض‌ورزانه‌اش اشخاص را غیرقانونی تعقیب می‌کند. به گفته پوتین، بحران اخیر در فیفا ادامه همین روی کرده است.
Я уж точно, вот я в этом нисколько не сомневаюсь. Это явная попытка не допустить переизбрания господина Блаттера на
пост. شک ندارم با تلاش آشکار برای جلوگیری از انتخاب دوباره آقای بلاتر به عنوان رئیس فیفا مواجهیم که نقض آشکار مقررات داخلی سازمان‌های بین‌المللی است. میدانین چه فشاری بر وی گذاشته شد تا برگزاری جام 2018 در روسیه را لغو کند.
проведение чемпионата мира по футболу 2018 года в России.
پنجشنبه جف رد که سخنگوی وزارت خارجه آمریکا گفت تحقیقات پیرامون فساد مالی در فیفا ربطی به روسیه ندارد. اما در روزهای گذشته دو سناتور ارشد آمریکایی رابرت منندز از حزب دموکرات و جان مکین جمهوری خواه در نامه‌ای از کنگره فیفا خواستند ریاست این نهاد را به شخص واگذار کنند که حق روسیه برای برگزاری جام جهانی آتی را لغو کند. در این نامه آمده اجازه این میزبانی به مثابه شهراه حیات اقتصادی برای رژیم پوتین و به تحریم‌های اعمال شده علیه روسیه در تضاد است. پاول ایوانوف گزارشگر ورزشی در مسکو من برگزاری جام جهانی 2018 در روسیه را بعید می‌داند.
نظر شخصی من این است که روسیه به دلیل تجاوزش به اوکراین حق برگزاری این بازی‌ها را ندارد. اما موضع فیفا همواره این بوده که هیچ تجدید نظری در کار نیست و اگر اکنون با بازبینی نتایج رأی‌گیری‌های پیشین موافقت کنند، عملاً به رشوه‌خواری ریاست خود اعتراف کردند. بعید می‌دانم سندی وجود داشته باشد که تقلب را ثابت کند و تنها می‌توانیم منتظر همکاری برخی از مظنونین با دادستانی آمریکا باشیم. پیش از این اعتراف‌های احتمالی با اتکا به شعار ورزش از سیاست جداست، فیفا بهانه خوبی دارد تا از تجدید نظر درباره میزبانی روسیه صرف نظر کند.
ویتالی موتکو وزیر ورزش روسیه به خبرنگاران در زوریخ گفت تعاملات روسیه با فیفا علنی و روشن بوده و هیچ نقشی در فساد مالی احتمالی در این سازمان نداریم. همچنین الکسی ساروخین رئیس فدراسیون فوتبال روسیه به شبکه اسکای سپورت گفت ترسی از تحقیقات نداریم و به طور کامل با مسئولین زیر همکاری کرده ایم و خواهیم کرد.
آنا رایسکایا گزارش میداد. و اما تحولات در ارتباط با فیفا بسیار زیاد است. امروز قرار است انتخابات ریاست فیفا برگزار بشه. گزارشگر ورزشی رادیو فردا فریبرز غریب همراه ماست. آقای غریب، تازه ترین تحولات در ارتباط با مسائل فیفا و انتخاباتی که قرار است امروز برگزار بشه چیه؟
بله، با سلام به شما و همه شنوندگان عزیز و محترم. اشاره کردین، بله خیلی خبرها بوده، از صبح دنبال میکردیم این خبرها رو در زوریخ سوئیس. الان که من با شما صحبت میکنم دقیقا مراسم رسمی رأی‌گیری از حدود 25 دقیقه پیش شروع شده. 10-12 دقیقه شاهزاده علی بن حسین صحبت کرد، برنامه‌هاشو گفت، اشاره داشت به این که دنیا داره به ما نگاه میکنه و این اولین بار نیست که این مسائل تو فوتبال اتفاق میفته، اما باید از این فوتبال محافظت بکنیم، مردم رو متحد بکنیم و حتی بدترین شبها هم میتونه با یک صبح نو به پایان برسه. بعدش نوبت آقای سپ بلاتر شد که برنامه‌هاشو بگه. هنوز در حال صحبت کردن آقای بلاتر در بخشی از صحبت‌هاش اشاره کرد که فیفا نیاز به انقلاب نداره، ما میتونیم این رو درست بکنیم، این مشکلات رو رفع بکنیم و تا چند روز آینده، حتی چند هفته آینده، شاید هم چند ماه آینده دوباره یه فیفای قوی رو تو جهان میبینیم. دارن صحبت میکنن و باید منتظر باشیم که از دقایق دیگه 209 عضو آقای خمسه‌پور شروع به رای دادن میکنن.
همه گزارش آقای غریب حاکی بوده که آقای بلاتر برنده خواهد شد، ولی خود وجود همین دو نامزد، یعنی سپ بلاتر که الان داره میره پنجمین دوره 4 سالش رو گویا کسب کنه و ملکزاده اردنی امیر علی بن حسین نامزد دیگر، خود این یه مقدار سوال برانگیز نیست؟ تنها وجود دو نامزد، اون هم یکیش سپ بلاتر که سالهاست ریاست فیفا رو داشته و دیگری که شخصیت آنچنان صاحب نام یا وزینی برای نهاد جهانی فوتبال آنچنان به شمار نمیده.
بله، درست گفتین آقای خمسه‌پور. منتها این فیفا از حدود 1.5 سال پیش 2 سال پیش که روسیه میزبان 2018 شد و قطر 2022، خیلی صحبت ها بود در مورد این مسائل و مشکلاتی که تو فیفا هست، اما تو این وقت کم نمیشه بهش رسید. چند تا نامزد بودن صرف 1-2 هفته گذشته استعفا دادن و به نفع پرنس پدی رفتن کنار. یکیش آقای لوئیس فیگو بود، صاحب نام پرتغالی، بازیکن قدیم فوتبال. اما باید منتظر بمونیم. بله این اشارات درسته، ولی فیفا یک گد و بیضای بزرگی داره تو این چند سال گذشته، تو این 17 18 سالی که مخصوصا آقای بلاتر ریاست فیفا رو بر عهده داشته، خب بعد از حدود 3-4 سال بعدش خیلی صحبت ها بود، اما باید 2/3 آرا رو بیاره، یعنی در انتخاباتی که در دقیقه دیگه شروع میشه 100 از 209 تا حدود 140 تا اگر نامزدی بیاره رئیس میشه، و اگر به دور نشه به دور دوم کشیده میشه که دور دوم باید 50%، یک کمی بیشتر از 50% آرا.
سپاسگزاریم آقای غریب، فرصت بیشتر نداریم. لحظاتی دیگر 19:30 دقیقه ایران، خبرها از رادیو فردا.
به رادیو فردا گوش میکنید.
خبرها از رادیو فردا، مینا بهارمست.
سلام شنوندگان عزیز. آژانس بین‌المللی انرژی اتمی میگوید در زمینه احتمال تحقیقات ایران در زمینه تولید سلاح اتمی به پیشرفت‌های دست یافته، اما یک دیپلمات نزدیک به آژانس گفته است که این اطلاعات محدود بوده. به گزارش خبرگزاری رویترز، آژانس در گزارش 3 ماهه نخست سال جاریش گفته است که تهران اطلاعات را در مورد یکی از 2 پرسش آژانس درباره احتمال جنبه نظامی برنامه اتمی‌اش داده است، اما آژانس خواستار دریافت اطلاعات بیشتری شده. در این گزارش که رویترز میگوید به نسخه از آن دستیافته گفته شده است که آژانس و ایران توافق کردند که به گفتگو در زمینه معیارهای عملی ادامه دهند و در آینده نزدیک در این مورد دیداری داشته باشند. عباس عراقچی، عضو ارشد تیم مذاکره کننده هسته ایران، میگوید گفته های رهبر جمهوری اسلامی درباره عدم اجازه دسترسی به دانشمندان هسته ایران و بازدید از مراکز نظامی به طرف های مقابل منتقل شده و این موضوع ها به هیچ وجه در دستور کار نیستند. به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، عباس عراقچی روز جمعه همچنین گفت که با ایده دسترسی مدیریت شده به مراکز نظامی ایران در تهران موافقت نشده است. او پیش از این در برنامه تلویزیونی گفته بود که اجازه بازرسی از سایت پارچین به بازرسان آژانس بین‌المللی انرژی اتمی نیز داده نشده. یک مقام جمعیت هلال احمر ایران گفته است که هواپیمای حامل کمک‌های ایران برای یمن روز جمعه در فرودگاه جیبوتی به زمین نشست. به گزارش شبکه خبر، سرپرست گروه اعزامی جمعیت هلال احمر گفته است که بیش از 20 تن کمک‌های غذایی و دارویی ایران به برنامه جهانی غذا وابسته به سازمان ملل تحویل داده شده تا به یمن انتقال یابد. این هواپیما قرار بود چند روز پیش در جیبوتی برود، اما وزارت خارجه جیبوتی از صدور اجازه فرود آن خودداری کرده و گفته بود که با آن از قبل هماهنگی نشده بود. گروه حکومت اسلامی یا داعش روز جمعه مسئولیت حمله به یک مسجد شیعیان در شهر دمام عربستان را بر عهده گرفت. به گزارش خبرگزاری ها حداقل 4 نفر در این حمله کشته شدند. به نوشته رویترز، انفجار یک بمب در یک خودرو در نزدیکی مسجد باعث کشته شدن این 4 نفر شد. تصور می شود که یکی از کشته شدگان راننده این خودرو بوده باشد. وزیر خارجه عراق روز جمعه گفت که قطر سفارت خود را در بغداد بازگشایی می‌کند. به گزارش خبرگزاری رویترز، ابراهیم جعفری گفته است که عراق با بازگشایی سفارت قطر برای از سرگیری مناسبات مستقیم دیپلماتیک موافقت کرده. او به زمان بازگشایی سفارت قطر اشاره نکرده است. معاون اجتماعی وزارت کشور ایران روز پنجشنبه گفت که 11 شهرستان ایران بیکاری بیش از 40% دارند. به گزارش خبرگزاری مهر، مرتضی میرباقری افزوده است که این 11 شهرستان در استانهای لرستان، کرمانشاه، بخشی از کرمان و سیستان و بلوچستان قرار دارند. بر اساس آخرین گزارش مرکز آمار ایران، از نرخ بیکاری در ایران که در دوره پاییز سال 93 را بررسی مورد بررسی قرار داده، نرخ بیکاری جمعیت 10 ساله و بیشتر ایران 10.5% بوده است. و حمیدرضا جانباز، مشاور وزیر نیروی ایران، روز جمعه اعلام کرده که 540 شهر در کشور در مرحله تنش آبی قرار دارند. به گزارش خبرگزاری ایرنا، آقای جانباز گفته است که در این شهرها میزان تولید و مصرف آب در نقطه سر به سر قرار دارد. به گفته او، امسال میزان بارش در ایران نسبت به متوسط بلند مدت 19% کاهش دارد و در برخی استان‌ها منابع آب در وضعیت شکننده است.
خبرها را از رادیو فردا می شنیدید. همکارمان مینا بهارمست، سپاسگزاریم. و در ادامه مجله شامگاهی، برنامه هفتگی رادیو فردا را می شنوید که به مسائل اجتماعی رسیدگی و بررسی می کند.
جامعه
سلام، من بنیامین صدر همراه شما هستم با مجله جامعه این هفته. در این مجله باز هم به خودکشی میپردازیم، اما این بار نگاهی خواهیم داشت به افزایش خودکشی بین دانشجویان مراکز دولتی آموزش عالی در ایران، آن هم به بهانه اظهار نظر اخیر معاون فرهنگی و دانشجویی وزیر بهداشت که از این موضوع ابراز نگرانی کرده. اما پیش از اون که به این موضوع بپردازیم، اجازه بدید که همراه همکارم سپیده بهکام نگاهی داشته باشیم به چند خبر اجتماعی که هفته گذشته در رسانه‌های ایران منتشر شدند.
افزایش 20% طلاق در تهران. عیسی فرهادی فرماندار تهران میگوید که در سال گذشته طلاق در تهران 20% افزایش داشته است. او میگوید که 35% زوجهای ایرانی نیز یا فرزند ندارند یا یک فرزند دارند. نامه درخواست عفو معلمان زندانی از سوی وزیر آموزش و پرورش به قوه قضاییه فرستاده شد. مصطفی ناصری زنجانی، معاون حقوقی و امور مجلس وزیر آموزش و پرورش، درباره دستگیری‌های اخیر معلمان به خبرگزاری کار ایران ایلنا گفته که نامه‌ای برای عفو این معلمان نوشته شده و از طریق وزیر به قوه قضاییه فرستاده شده است. و سرانجامی که رئیس ششمین کنگره بین المللی هپاتیت تهران میگوید دست کم 40% معتادان تزریقی ایران مبتلا به هپاتیت سی هستند. به گفته موعد علویان در ششمین همایش بین المللی هپاتیت تهران، برنامه هایی برای پیشگیری و درمان معتادان تزریقی در نظر گرفته شده است که به تدریج در حال اجراست. همچنین به گفته آقای علویان، خالکوبی یا تتو و هر گونه کار آرایشی که با خون در پیوند باشد و غیر بهداشتی انجام شود، احتمال ابتلا به هپاتیت را افزایش می دهد.
با افزایش شکاف طبقاتی، شرایط زندگی در شهرهای بزرگ ایران هر روز سخت‌تر و سخت‌تر شده است و بیشتر دانشجویانی که در شهرهای بزرگ زندگی می‌کنند در مسیر تحصیل با دشواری روبرو هستند. قانون اساسی ایران می‌گوید که آموزش عالی در حد نیاز باید رایگان باشد. در چند فصل دیگر قانون اساسی هم بر روی عدالت اجتماعی و ضرورت توجه به آن تاکید ویژه شده، هرچند در اسناد بالادستی صحبتی از توجه به معیشت دانشجویان نشده است. این موضوعی است که به تازگی محمد رضا فراهانی، معاون فرهنگی و دانشجویی وزیر بهداشت ایران، به آن پرداخته و گفته که بر اساس آماری که از افسردگی دانشجویان تهیه شده، این موضوع در میان دانشجویان دانشگاه‌های دولتی افزایش پیدا کرده و اقدام به خودکشی به دلیل افسردگی نیز افزایش داشته است. این مقام مسئول هرچند به آمار اقدام به خودکشی در بین دانشجویان اشاره‌ای نکرده، اما بی‌توجهی به معیشت دانشجویان را از عوامل افزایش آسیب‌های اجتماعی در بین اونها دونسته. اما چرا آنگونه که معاون فرهنگی و دانشجویی وزیر بهداشت ایران میگوید اقدام به خودکشی میان دانشجویان افزایش یافته و آیا این وضعیت نگران کننده است؟ سعید پیوندی، کارشناس آموزش و جامعه شناس مقیم فرانسه که مهمان این هفته ماست، به این پرسش پاسخ میده.
آمار دقیق در مورد تعداد خودکشی ها داده نمیشه، ولی صحبت از این خودکشی ها در خوابگاه ها یا در فضاهای دیگه میشه. من فکر میکنم که مجموعه فضای اجتماعی که امروز وجود داره، فشارهایی که به جوان وارد میاد، محیط خوابگاه ها، محیط دانشجویی و انواع محدودیت ها و ممنوعیت هایی که به جوان ها تحمیل میشه، در عمل در واقع فضای سختی برای زندگی جوان ها در ایران ایجاد میشه. در حقیقت رنج جوان بودن میتونه یکی از دلایل مهم دست دادن به چنین عملی باشه. من اطلاعی که مثلا در مورد خوابگاه های دانشجوی دختران دارم، میدونم که سختگیری های غیر قابل تصور و واقعا غیر قابل پذیرشی در این خوابگاه استعمال میشه، محدودیت های ساعت رفت آمدشون، نوع رفت آمدشون، کنترل هایی که میشن، همه اینها در واقع در آسی کردن نسلی که نگاه میکنه به بقیه کشورهای دنیا و ببینه که چجوری جوانها در کشورهای دیگر. هیچ کدوم از این موضوعات رو ندارم، بنابراین میشه گفتش که بخش از این خودکشی ها در فضای ایران قابل فهمه، ولی تحلیل این مسئله نیاز به یک کار میدانی جدی داره برای اینکه ببینیم تا چه حد خودکشی ها به دلایل کاملا فردی یا به دلایل اجتماعی یا مسائل عمومی جامعه هست.
حمید یعقوبی رئیس مرکز مشاوره و سلامت سازمان امور دانشجویان هم درباره افزایش اقدام به خودکشی بین دانشجویان به خبرگزاری مهر گفته که بر اساس یک تحقیق فراوانی خودکشی از برخی دانشگاه ها و خوابگاه ها در 4 سال استخراج شد و نتیجه این بود که بیشترین اقدام به خودکشی در ماه اردیبهشت روی می‌دهد. به گفته او جمع‌آوری آمار خودکشی مشکل است، چون خانواده‌ها علاقمند نیستند که مرگ فرزندانشان خودکشی اعلام شود. نزهت فرهودی روانشناس ساکن آمریکا هم در گفتگویی با ما خودکشی میان جوان‌ها رو زاییده تنهایی و از همگسستگی اجتماعی می‌دونه.
خودکشی در بین نوجوان‌ها تا سن 23 سالگی بیشتر هست، به خصوص وقتی که تنها میشن یا جفت عاطفیشون رو از دست میدن یا تنها زندگی میکنن بیش از کسانی هست که در خانواده زندگی میکنن.
اما معاون فرهنگی و دانشجوی وزارت بهداشت ایران در صحبت‌هایش تنها به خودکشی بین دانشجویان نپرداخته و از افزایش افت تحصیلی میان دانشجویان هم ابراز نگرانی کرده و گفته که بر اساس تازه‌ترین آمار به طور کلی 6% دانشجویان علوم پزشکی مشروط میشن و 3% اونها هم دچار افت تحصیلی شدند که این افت به گفته او ناشی از آسیب‌های اجتماعی است. معاون دانشجویی وزارت بهداشت ایران هرچند تعریف روشنی از آسیب‌های اجتماعی ارائه نکرده، اما گفته که افزایش آمار آسیب‌های اجتماعی بین دانشجویان در چند سال اخیر نگران کننده بوده است. اما افت تحصیلی چه رابطه‌ای با آسیب‌های اجتماعی داره؟ سعید پیوندی جامعه شناس و کارشناس آموزش به این پرسش پاسخ میده.
من فکر میکنم اون چیزی که میتونه تأثیر خیلی مهم داشته باشه رو افت تحصیلی در ایران، سرخوردگی ها و دلزدگی های متعددی که جوان ها در جریان تحصیلشون از دانشگاه، از محیط دانشگاه، از فضای اجتماعی و از درس خوندنشون پیدا میکنن. اما مسئله اساسی در برخورد مسئولین اینه که گویا آسیب های اجتماعی باعث این چیزا میشه، ولی تعریف آسیب های اجتماعی باید ببینیم دقیقاً چیست. یعنی برای مثال اگر مواد مخدر اگه بخوایم به عنوان یک آسیب اجتماعی ازش استفاده، خب در خیلی از دانشگاه های دنیا جوونا میتونن مواد مخدر رو بکشن به صورت تفریحی، نه به صورت یه آدم معتاد، و لطمه چندانی هم به درسشون نذاره، یا مثلا مصرف مشروبات الکلی یا چیزهای مشابه. ولی این میتونه در ایران تعبیر بشه به آسیب اجتماعی و از این زاویه در واقع افت تحصیلی به این موضوع ربط داده بشه، در حالی که باید دید که اون چیزی که اونا اسمش آسیب اجتماعی میذارن چرا به وجود اومده.
موضوعی که از نگاه امین بزرگیان پژوهشگر اجتماعی ساکن آمریکا با شناخت روزافزون افراد از ناتوانایی هایشان بیشتر دیده میشود.
سن پیوندهای فرد با معضلات اجتماعی و بحرانهای اجتماعی پایین اومده. این اتفاق هم خیلی عجیب نیست. ما داریم یک شرایطی رو تجربه میکنیم که افراد به دلیل امکاناتی که اتفاقا تصاحب میکنن زودتر با فقدانهاشون و ناتوانیهاشون و عدم امکاناتشون اتفاقا آشنا میشه. این بخشی از زندگی مدرنه، بلخص در جامعه‌ای که در حال گذار.
در حال حاضر 70% دانشجویان دانشگاه‌های دولتی وزارت علوم و وزارت بهداشت ایران غیربومی هستند و طبق آمار 60% این دانشجویان در خوابگاه‌های دولتی زندگی می‌کنند و 40% اونها هم در خارج از خوابگاه‌های دولتی اقامت دارند، آن هم در شرایطی که به گفته مسئولان امکاناتی که در خوابگاه‌های دولتی ارائه می‌شود مطلوب نیست و این خوابگاه‌ها گاه تا 1.5 برابر ظرفیت مجاز خود دانشجو پذیرش کردند. از همراهی شما با برنامه جامعه این هفته سپاسگزارم. هفته خوبی رو براتون آرزو می‌کنم. خدا نگهدار.
با فرارسیدن بهار فرکانس‌های موج کوتاه رادیو فردا تغییر کرده و شما می‌توانید با این طول موج‌ها و فرکانس‌ها صدای ما را بشنوید.
از ساعت 7 صبح تا 8:30 شب موج کوتاه ردیف 19 متر برابر با 15690 کیلوهرتز،
از 5:30 عصر تا 9 صبح موج کوتاه ردیف 49 متر برابر با 5865 کیلوهرتز،
از ساعت 13 تا 18:30
ردیف 41 متر برابر با 7435 کیلوهرتز،
از ساعت 6 بامداد تا 2 بعد از ظهر ردیف 19 متر برابر با 13860 کیلوهرتز،
از ساعت 4:30 بعد از ظهر تا 10:30 شب موج کوتاه ردیف 25 متر برابر با 12005 کیلوهرتز،
و از ساعت 4 بعد از ظهر تا 8 شب ردیف 16 متر برابر با 17880 کیلوهرتز.
نظر و دیدگاه شما بخش جدا نشدنی پوشش خبری ماست. شماره پیامگیر رادیو فردا 00420221122112.